صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای که تو متعال و برتر از همه چیز هستی و خیشتن را در مسیح مقدس آشکار نموده ای، ای اسرار انگیز ترین و آماده ترین و زیبا ترین و نیرومند ترین، راجع به تو چه بگوییم؟ ای خدای من و ای حیات من و ای شادی مقدس من، چه کسی می تواند راجع به تو چیزی بگوید؟ ای برتر از خیال و قیاس و گمان و هم و از هرچه گفته اند و شنیده ایم و خواندیم، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پتروس رسول، 22 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و راهیان عدالت و شنوندگان و ایمانداران عزیز، درود گرم برادرتون و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند یکتا با شما عزیزان باشه و شما را از گزند اهریمنی و حملات شریرانه در امان نگاه بدارد. خدا را برای فرد فرد شما یاران با وفا و پیروان و عاشقان حقیقت شکر کرده و از محبتهاتون که به وسیله نامهاتون به ما ابراز می دارید بی نهایت سپاس گذاریم. براستی که شما با نامهاتون روح و روان ما را شاد می سازید، زیرا شاهد معجزات خدا در زندگی شما هستیم و چقدر با شما شادی می کنیم که خداوند شما را نیز به حضور خود فرا خوانده و امروز به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح وارد ملکوت خدا شده اید. جلال و شکوه و توانایی از آن خدای ماست که امروز به وسیله کلام زنده و مقدسش قلبهای ما را عوض می کنه و با عطا کردن روح قدوسش ما را به سوی تقوا و نیکویی و پاکی هدایت می کند. بیایید او را به خاطر عنایات بیکرانش همیشه شکرگزار باشیم و در هر حال نام او را بیاد داشته و قدرشناس باشیم و نگذاریم که تهدیدات و مشکلات و آزارها و جفاها ایمانمون رو نسبت به او که امین و وفادار است لغزش بدهد، بلکه با اعتماد بیشتر به سوی او چشم دوخته و در او پایدار باشیم. در برنامه این ساعت توجه خود را به گفتار حیات بخش و زنده خالق یکتای خود که به پتروس رسول عطا کرده است معطوف می کنیم و از فصل سوم رساله دوم پتروس رسول آیات را با یکدیگر می خوانیم و از خداوند یکتا استدعا می کنیم، همان گونه که در گذشته با پتروس رسول صحبت کرد و پیام آسمانی را به او داد، با ما امروز به وسیله این کلمات صحبت نماید که کلام خدا ازلی جاودانه و همیشه زنده می باشد. فصل سوم که بخش آخر رساله دوم پتروس رسول می باشد، در باره عکس العمل ایمانداران در قبال بازگشت ثانوی عیسی مسیح زنده به این جهان و همچنین درباره آزمایش کردن و بررسی نمودن تعلیمات و فلسفه ها و مذاهب مختلف دنیا که ادعای می کنند که از جانب خدا آمدن و اعلام می دارند که حقیقت فقط نزد آنهاست صحبت می کنه که چگونه آنها را بایستی مورد تفتیش قرار بدهیم و بعد نقشه و برنامه خدا نیز برای جهان ما و پاداش ایمانداران و مؤمنین به عیسی مسیح مطالبی در این آیات است که با کمک خداوند می تونیم اون رو مطالعه کنیم و بفهمیم که خداوند ما چه برنامه‌ای برای ما داره و اینکه نه فقط دانش خودمون رو در مورد بازگشت مسیح و تشخیص پیامبران راستین با پیامبران کاذب و نقشه خدا برای زندگی خودمون و جهانمون افزایش بدهیم، بلکه با شناخت بهتر خالق خودمون و اطاعت از اوامرش در رضا و اراده او ما بقی عمر کوتاه خیش را به سر بیاوریم که وقت بسیار کم است و منجی جهان به زودی میاد و داوری خدا به زودی آغاز می شود. حالا به موضوع اول این فصل، یعنی عکس العمل ما مسیحیان و یا طرز برخوردمون با ظهور ثانوی عیسی مسیح که از آیه اول فصل سوم آغاز می شه و تا آیه چهار در مورد آن صحبت شده است توجه می کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. ابتدا این چهار آیه رو براتون میخونم، بعد به معنی و تفسیر آیه میپردازم. حضرت پتروس میگوید این رساله دوم را ای حبیبان الان به شما مینویسم که این هر دو دل پاک شما را به طریق یادگاری برمیانگیزانم تا به خاطر آرید کلماتی که انبیای مقدس از پیش گفتند و حکم خداوند و نجات دهنده را که به رسولان شما داده شده است و نخست این را می دانید که در ایام آخر مستضعفین با استهزا ظاهر خواهند شد که بر وقف شهوات خود رفتار نموده و خواهند گفت کجاست وعده آمدن او، زیرا از زمانی که پدران به خواب رفتن هر چیز به همین طوری که از ابتدای آفرینش بوده باقی مانده است. اجازه میخوام که همین آیات را هم از ترجمه تفسیر یک بار دیگه براتون بخونم. ببینید پتروس رسول رو به ایمانداران مسیحی میکنه و میگوید این رساله دومی که دارم براتون مینویسم و در هر دو رسالم من سعی کردم مطالبی را یادآوری کنم که از قبل آنها را میدانستید. چرا؟ تا فکر پاک شما را روشن کنم. این مطالب را هم از پیامبران مقدس گذشته یاد گرفتید و هم از ما که رسولان مسیح هستیم و سخنان منجی و خداوندمون عیسی مسیح رو به گوش شما میرسانیم. و ما در آیه اول یک بار دیگه پتروس رسول به طور خیلی واضح متوجه میشویم که یادآور میشه او نویسنده این رساله است و میفرماید که این رساله دوم را برای شما ای حبیبان مینویسم. پس از آن به مقصود و هدف اصلی از نوشتن رسالش داره اشاره میکنه، میگه تا فکر پاک شما را برانگیزانم و یا فکرتون رو متوجه موضوعی که در آیات بعد به آن اشاره میکنه معطوف نماید. ببینید خیلی جالبه که پتروس مسیحیان را صاحبان فکر پاک میخواند. مقصودی نیست که آنان هیچ وقت فکر بدی نداشتن و یا همیشه از همان ابتدا از بد و تولد پاک و مقدس بودن، خیر، بلکه رسول خدا اشاره به پاک بودن و صادق بودن و بیریا بودن میکنه که آنها عاشقانه و از روی میل و باطن اشتیاق پاک بودن را داشتند و به خاطر ایمان به عیسی مسیح صاحب فکر پاک شده و اکنون هم برای پاک باقی ماندن، برای مقدس بودن، برای بیریا بودن کوشش می کنن و اشتیاق نشان می دهن. زیرا دوستان عزیز اگر انصافاً قضاوت کنید خودتون به این گفته کتاب مقدس خواهید رسید که فکر بشر پاک نیست. و اگر به وسیله کلام خدا آن را پاک نکنیم، هرگز پاکی در آن راه نخواهد یافت و برخلاف عقیده بعضی از مذاهب که ادعا می‌کنند انسان پاک و مقدس به دنیا میاد، بی‌گناه کتاب مقدس به ما تعلیم میده که انسان ذاتاً پاک و مقدس به دنیا نمی‌آید. چرا؟ چون که ذاتاً آغشته به گناه است. یکی از دوستان گفت با شخصی در این مورد گفتگو می کردم. ایشان اصرار داشتن که همه انسان ها تا سن بلوغ پاک و بی‌عیب هستند. همه انسان ها تا سن بلوغ مقدسن و فکر بد ندارن. می گوید از او پرسیدم پس وقتی بچه 8 یا 10 ساله مرتکب قتل میشه، مرتکب بدی میشه، دزدی میکنه، فوش میده و کارهای شرارت باری انجام میده، حق بازی میکنه، آن وقت چه؟ آیا این نشون نمیده که فکرشون آلوده است؟ و یا اگر فرزندی بر اثر گناه، آن هم بر اثر گناه زنا تولد میشه، مگر نه اینکه ثمره گناه آلوده است و در نتیجه این بچه نیز آلوده محسوب میشه؟ اگر همه انسانها پاک به دنیا می آمدن و حتی در هنگام تولدشون پاک بودن، دنیای ما امروزه طور دیگری بود. اگر فکر پاک بود در وجود ما دوستان عزیز، آن وقت نیازی به تولد تازه‌ای که خداوند به ما عطا می‌کنه نداشتیم، زیرا تولد تازه یعنی صاحب قلب و فکر و نیت و مقصود نو، و عیسی مسیح به این جهان آمد تا به ما این تولد تازه را عطا کند. چرا؟ چون از نظر خدا همه ما به گناه آغشته هستیم و تا تولد تازه نیابیم ممکن نیست وارد ملکوت خدا شویم، زیرا این تولدی که داریم آغشته به گناه است و وقتی که وجود ما به گناه آغشته باشد هرگز به حضور خدا راه نخواهیم یافت، چون که گناه در حضور خدا راه ندارد. پتروس رسول میگوید ای ایمانداران عزیز، من این چیزها را بیان میکنم تا توجه شما را به این موضوع مبذول بدارم. چه موضوعی؟ در آیه 2 شروع به بیان کردن آن میکنه. میگوید تا به خاطر آورید کلماتی که انبیای مقدس در پیش گفتند و حکم خداوند و نجات دهنده را که بر رسولان به شما داده شده است. میگه آن چیزی که میخوام بیادتون بیاورن، آن چیزی که میخوام فکرتون رو معطوف به آن کنید، توسط انبیای سابق نیز گفته شده و این همون چیزی که آنها گفتن و عیسی مسیح نیز به ما رسولان امر کرد که به شما بگیم. و بعد در آیه 3 میگه اول از همه میخوام که یادآور شوم در زمان آخر اشخاصی پیدا میشون که به هر کار نادرستی که به فکرشون برسه دست میزنن و از همه مهمتر حقیقت خدا را، انجیل مقدس را به باد مسخره میگیرند. در این آیه میبینیم اولین چیزی که رسول خدا میخواد ایمانداران در مورد آن بدانند اینه که در ایام آخر یا روزهای قبل از ظهور عیسی مسیح یا ایامی که من و شما داریم در آن زندگی میکنیم، افرادی ظهور میکنند که به ضد پیام مقدس انجیل قیام کرده و نه فقط سعی در آزار مسیحیان خواهند داشت، بلکه تمام کوشش و توانایی و قدرت خود را برای نابود کردن مسیحیت به کار میبرند و میخواهند هر نام و نشانی که از مسیحیت است محو کنند. دوستان عزیز، شاید شما اطلاع نداشته باشید، ولی این گفته ی حضرت پتروس امروز در کشور ما در حال انجام است. در ظرف چند سال اخیر تمام بیمارستان‌های مسیحی را به زور قبضه کردند، کلیساهای بسیاری را بستند، مؤسسات مسیحی را قبضه کردند، کشیشان زیادی را کشتند، مسیحیان خیلی زیادی را آزار رسانید و آواره کردند. چرا؟ چون تعصب و جهالت بینش روحانی آنها را پر کرده و چشم ندارند که مقدسان خدا در میانشون زندگی کنند، زیرا هر جا که نور راستی و درستکاری و عدالت است شریران بسیار غضبناک میشوند و چون نور خدا بر آنها میتابد آنها متوجه گناهانشون میشن، متوجه شرارتشون میشن. پس به جای که اصلاح بشن چیکار میکنن؟ میان نور رو از بین میخوان ببرن، در تلاش نابود کردن آن برمیان، چون که نمیخوان ببینن که خودشون در اشتباهن. اتفاقا در تمام کشورهای خاورمیانه تقریبا این راه روش ادامه داره، حتی در کشورهای آفریقایی و آسیایی، و میدانیم که به زودی نوبت کشورهای اروپایی و آمریکایی هم میشه. شاید بگید که این امکان نداره، آن کشورها کشورهای مسیحی هستن. دوست من، هیچ کشوری در جهان وجود نداره که مسیحی باشه. فراموش نکنید که مسیحی رابطه شخص با مسیح زنده و مثل مسیح زندگی زندگی کردنه. اتفاقا کشورهای غرب بیشتر به غیر مسیحیان توجه دارن تا به مسیحیان. برای نمونه در کشورهای غربی خیلی هاشون یک مسیحی اجازه نداره که سر کلاس روز خودشو با دعا در مدرسه آغاز کند. در اینجا متوجه می شویم که ایرادی که در آن زمان مسیحیان غیر مسیحیان از مسیحیان اولیه می گرفتن این بود که می گفتن شما تعلیم می دید مسیح به زودی میاد، پس چرا این همه سال گذشته ولی مسیح نیامده است؟ و بعد معلمین جلی می گفتن که ای مسیحیان، شما می گویید که مسیح دوباره بر می گرده ولی حالا بیش از 30 چند سال گذشته ولی ظهور نکرده. داوری خدا به وقوع نخواهد پیوست برخلاف عقیده شما. شما میگید که وقتی مسیح بیاد خدا داوری میکنه. و بدین وسیله آنها ظهور ثانوی مسیح رو منکر میشدن و حتی آن را به باد مسخره گرفتن. و این نوع حرفا حتی در آنانی که به کلیسا میرفتن اثر گذاشته بود، به طوری که دیگه این افراد به فکر بازگشت مسیح نبودن. دوستان، در تورات مقدس درباره بازگشت ثانوی عیسی مسیح نیز مطالب زیادی هست و در تورات می‌خوانیم که وقتی مسیح برای بار دوم برگرده برای سلطنت کردن و برقراری ملکوت خدا و داوری به این جهان خواهد آمد. حالا رسولان مسیح در انجیل متوجه می‌شویم بیشتر تاکید بر ظهور مسیح برای ربودن ایمانداران و یا کلیسا و رهایی کلیسا از ایام مصیبت عظیم و یا زمان دجال و پس از آن برقراری سلطنت هزار ساله مسیح و داوری نهایی صحبت می‌کردند. چرا؟ چون انبیای اسبق درباره کلیسا چیزی ننوشتن، ولی درباره ظهور او به این جهان و برقراری سلطنت آسمانی مطالب زیادی پیشگویی کرده بودن. این خود عیسی مسیح بود که برای اولین بار در مورد ربوده شدن کلیسا به آسمان صحبت کرده است. حالا بر اثر این نوع عقیده کم کم مردم اشتیاق خود رو نسبت به انتظار بازگشت مسیح از دست دادن و به این باور شدن که دنیا تغییری نخواهد کرد و یا داوری خدا به وجود نخواهد آمد. خدا داوری نمی کنه، چون که مسیحا می گفتن وقتی که خداوند داوری کنه جهان را به آتش نابود می کند و زندگی نابود می شه در این جهان. ولی حالا مردم، این معلمین جلی می گفتن ببین که هیچی نشده، مسیح نیومده، در نتیجه داوری هم نخواهد بود و دنیا هم تغییری نخواهد کرد و زندگی به روال خودش کماکان ادامه خواهد داشت، همونطوری که در قدیم بود. و به خودشون می گفتن که ای بابا، دجالی هم وجود نداره و دجالی هم نمیاد. حتی کم کم منکر وجود سلطنت آسمانی خداوند در این جهان شدن و گفتن که خدا داوری نخواهد کرد. حالا از آیه 5 پتروس در پاسخ این نوع طرز عقیده اینطور میگوید: زیرا که ایشان یا این معلمین جعلی عمدن از این غافل هستند که به کلام خدا آسمان ها از قدیم بود و زمین از آب قائم گردید و به این دو عالمی که آن وقت بود در آب غرق شده هلاک گشت، لکن آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شده هم. رسول خدا میگه ای ایمانداران عزیز، شما گوش به حرفای این افراد ندهید، زیرا آنان چشم از حقیقت خدا بستند و حتی به گذشتم توجه ندارند که چگونه خداوند تمام وعده‌هاش رو در مورد داوری عملی کرده. میگوید آنها نمیخوان این حقیقت را بیاد بیاورند که خدا دنیا را یک بار به وسیله طوفان عظیم نابود کرد، آن هم مدتها بعد از اینکه به فرمان خود آسمان ها و زمین را خلق کرد و امر کرد که خشکی به وجود بیاد و تا آن زمان که زمین از آب تشکیل شده بود امر به بستن آب نمود یا امر که خشکی پدید بیاد. میگه این داوری خدا بود که دنیا را نابود کرد به وسیله طوفان و حالا هم خدا دستور داده است که زمین و آسمان برای روز قیامت باقی بمانه تا وقتی بدکاران نابود می شوند اینها نیز با آتش از بین برن. دوستان عزیز، حضرت پتروس در این آیات اگرچه ظاهراً ثقیله ولی درباره روز خداوند و یا روز معاد و یا داوری عظیم داره صحبت میکنه و اگر ما قلباً در پی این حقیقت باشیم خیلی راحت باید ایمان بیاوریم که کلام خدا حقیقت محض و آنچه که گفته است انجام میشه. چرا؟ چون که حقیقته و وقتی که حقیقت ما باید سراپا گوش باشیم و آن را بپذیریم. آنچه که کلام خدا درباره روز داوری و یا محشر صحبت میکنه زاییده خیالات انبیا و رسولان نیست، بلکه خود خدا آن را عطا کرده و امر به بیان آن نموده است. منجی ما که امروز زنده و در حضور خدا یکتاست بارها و بارها در مورد این موضوع صحبت کرده است. حالا پتروس رسول از آیه 5 در پاسخ این افراد با به خاطر آوردن آنچه که خدا در گذشته انجام داده است میخواد اصل و حقانیت کلام را ثابت کند. میخواد به این افرادی که اعتقاد خود را به روز داوری و بازگشت مسیح از دست دادن نشون میده که حقیقت داره و دوباره به ایمان برگردن. این مردم میگفتن خدا دیگه دنیا را نابود نمیکنه. چرا؟ چون همه چیز به همونطور که از ابتدای آفرینش بوده باقی مانده. این ظاهراً دلیل منطقی خوبی بود که بله، مسیحیان بی خودی میگن که روز داوری خواهد رسید و خدا دنیا را نابود میکنه و شریران را از بین میبرد. تا آنجا که ما میدانیم دنیا از بد و خلقت تا به امروز تغییری نکرده. حالا در برابر این منطق ها تنها چیزی که پتروس میکنه اینه که به خاطرشون بیاوره که در گذشته آنطور که اینها فکر میکنن نبوده، بلکه خداوند همین دنیایی را که خلق کرده است بارها مورد داوری قرار داده و حتی به وسیله طوفان عظیم که به طوفان نوح مسمامی باشد نابود کرده. همه چیز را آب فرا گرفت و خدا دنیا را به وسیله آب داوری کرد. همه چیز از بین رفت به جز خانواده نوح و آنچه که در کشتی بود. به زبان دیگر پتروس رسول به حماقت این افراد به خاطر بی‌توجهی آنها به گذشته اشاره میکنه که چقدر در اشتباه هستند. میگه خدا در گذشته داوری کرده و دوباره داوری خواهد کرد و این بار وقتی داوری بکنه دنیا را نه به وسیله آب یا طوفان بلکه به وسیله آتش غضب خودش نابود خواهد کرد. در این دعایه پتروس به دو واقعه تاریخی اشاره میکنه تا موضوع خود رو به اثبات برسانه. اول طوفان نوح و دوم خلقت که در مورد طوفان نوح شرح دادم، و ما در مورد خلقت جهان کتاب مقدس میگه که خدا جهان و هستی ها و کهکشان ها را با کلامی خلق کرد، گفت و انجام شد. نه بار کلمه و خدا گفت در فصل اول کتاب پیدایش تورات ذکر شده است. به زبان دیگر خدا فقط امر کرد، صحبت کرد و هستی ها به وجود آمدند. نه فقط جهان و هستی ها به وسیله کلامی آفریده شدند، بلکه به وسیله همان کلمه حق همه به هم متصل و پایدار ماندند و نظم در آنها به وجود آمده. حالا دلیل و برهان پتروس رسول از بیان این موضوع خیلی روشنه. معنی اینه که ای عزیزان، همون خدایی که جهان را فقط به وسیله کلامی آفرید مسلماً میتونه هرچی که بخواد بر سر این عالم بیاورد، حتی به وسیله یک کلام. به زبان دیگر خدا قدرت داره که هر آن و هر لحظه‌ای که بخواهد جهان را با کلامی نابود کند، زیرا به هر حال با کلامی آنها را خلق کرد. اراده خدا بدون هیچ مانعی انجام خواهد شد. او میتونه جهان را به وسیله باران یا آتش و یا هر چی که دلش بخواد نابود کنه. هیچ کس نمیتونه در برابر اراده خدا مقاومت کند. خواست خدا را هیچ کس نمیتونه مانع شود. سپس در آیه 7 پتروس رسول نتیجگی خود را روشن‌تر میکنه که همون خدایی که این جهان را به وسیله کلامی خلق کرد امروز از جهان ما داره نگهداری میکنه. و از همه مهمتر باید بدانیم که خداوند اون را برای داوری عظیم خود نگه داشته است. خدا به حضرت نوح قول داد که دیگر هیچ وقت جهان را به وسیله آب نابود نکنه و یا به وسیله طوفان جهان را داوری نکند، اما این بار به وسیله آتش داوری خواهد کرد. در ترجمه تفسیری کلمه زرف به کار برده شده، یا خدا جهان را برای داوری آتش نگه داشته. در جهان امروزی که به وسیله اتم و لیزر جهانگستیز میشه، ثابت گردیده که هر عاملی که در جهان است در خودش نیروی داره. امروزه انقدر نیروی اتمی و بمب‌های آتشزا در جهان هستن که میتونه دنیای ما را صدها بار نابود کنه و به آتش بکشه. دانشمندان دریافتن که در یک لیوان آب انقدر نیرو هست که میتونه اقیانوسی را به حرکت در بیاوره. انسان به این نیروی عظیم پی برده و برای همین است که جهان همیشه در معرض خطر نابودی به وسیله بمب اتمی است. با این حال پتروس رسول میگوید که نه انسانها بلکه خداست که جهان را به آتش میکشد، آن هم برای داوری. اینطور میفهمیم که رسول خدا پیشگویی نموده که انسان گناهکار از بمب اتم برای نابودی جهان استفاده نخواهد کرد و دنیای خود را نابود نخواهد نمود، بلکه خداست که در زمان معینی که خودش برگزیده این کار را خواهد کرد. ولی یک سوال باقی میماند که لازم بود پتروس به آن جواب بدهد و آن این بود: پس چرا مسیح اینقدر در بازگشت ثانوی خودش تأخیر کرده؟ جواب از آیه 8 به ما می‌دهد. در آیه 8 و 9 می‌گوید: لکن ای حبیبان، این یک چیز از شما مخفی نشود، که یک روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون یک روز. که یک روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون یک روز. و این را بدانید که خداوند در وعده‌های خود تأخیر نمی‌نماید، چنان که بعضی تأخیر می پندارن، بلکه بر شما تحمل می نماید، چون نمی خواهد که کسی از شما هلاک گردد، بلکه تا همه به توبه گرایند. به زبان ساده تر پتروس می گه: عزیزان من، خداوند مطابق زمان و روز و تاریخ بشری کار نمی کنه. او خدایی نیست که محدود به زمان و مکان و ایام باشه. بشر محدوده، ولی خدا نیست. برای خدا یک ماه و یا یک سال هیچ فرقی نداره. یک ماه و یک روز و یک هزار سال معنی نداره در حضور خدا. در نزد خدا زمان آن صورتی که ما آن را میبینیم و میگذرانیم نیست. خدا به وسیله زمان حرکت نمی کنه. زمان بر خدا مسلط نیست، بلکه خدا بر زمان مسلط است و تمام وقت و زمانها از آن اوست و در دست اوست. این بشره که به وسیله زمان محدود شده. و سپس میگوید: این حقیقت را فراموش نکنید که یک روز یا هزار سال دیگر برای خدا مثل فرداست. چه هزار سال و چه یک روز. وقتها را بشر به وجود آورده که 24 ساعت در یک شبان روز داشته باشه و یا 365 روز در یک سال باشه. این چیزا نزد خدا وجود نداره. زمان در دست خداست. خدا صاحب زمان است. پس این را بدانید که خدا هرگز در وعده های خود تأخیر نمی کنه. او سر موقع معینی که خودش برگزیده خواهد آمد و داوری جهان را انجام خواهد داد. هرچند از نظر ما زمان خیلی گذشته و انگار مسیح ظهور ثانویش را به تأخیر انداخته، ولی این طور نیست. در عوض میگه که او هنوز صبر کرده تا من و شما امروز از گناهان خود دست بکشیم، توبه کرده و در ایمان به او قائم شویم، چون اگر در ایمان به او امین نباشیم، در موقع داوری آتش خشم و غضب خدا را نصیب خود خواهیم کرد. پس تا فرصت هست بیاییم در ایمان قوی شده و به خدای خود نزدیکتر شویم، که برای ما بهتر است تا در ملکوت خدا باشیم، نه در خشم و عذاب و آتش خشم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.